سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بیزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دام باشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جای هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، با برنامه دیگر خدمتتان رسیدیم تا درباره روستاهای ایران و جاذبه ها و شگفتی های آن با شما صحبت بکنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در دو برنامه قبل با اختصار در ارتباط با چگونگی شکل گیری مراکز سکونت انسانی و اشکال متمایز روستاها متناسب با اقلیم مناطق مختلف ایران صحبت کردیم. برنامه امروز را با معرفی شیوه های سنتی تعاون و همیاری در روستاهای ایران اختصاص دادیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. همیاری شرط اساسی زندگی جمعی است و از گذشته های دور و در ادوار کهن زندگی آدمی بر روی کره زمین نیز آثار آن هوید است. به عبارت دیگر، زندگی جمعی و همیاری در تهیه آذوقه و دفاع اولین گام انسان های نخستین برای رسیدن به تمدن و فرهنگ و رستن از زندگی فردی بوده است. به هر روی، چون انسان موجودی اجتماعی است، زندگی او بدون همکاری و تعاون میسر نیست و آثار آن را میتوان در تمام اجتماعات انسانی ام از کوچنشین، روستایی و شهری مشاهده کرد. گرچه زندگی شهری شکل گسترده تر و الزامی تری از تعاون و همکاری را طلب میکند. در جوامع کوچنشین ایلیاتی تمام کارها به صورت جمعی انجام می گیرد، چرا که در ایل این جمع است که واجد اهمیت است، نه فرد. بدین سبب احشام و محصولات ایلی به صورت جمعی به فروش می رسد و در صورت بروز خطر این کلیت ایل است که به دفاع برمی خیزد. کوچ همواره جمعی صورت می گیرد و کلی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایل با همکاری تمام اعضای آن انجام می شود. علاوه بر آنچه گفتیم، نمونه های جالبی از همکاری را می توان در میان مردم روستاهای ایران مشاهده کرد که به صورت یک سنت پسندیده از دوران قدیم تا کنون همچنان میان کشاورزان ایرانی متداول بوده است. خانواده های روستایی از گذشته های دور به علت نیازهای مشترک و به منظور مبارزه علیه عوامل نامساعد طبیعی و دیگر عواملی که در زندگی و معیشت آنان خلل ایجاد می کند، با یکدیگر همکاری و اشتراک مساعی دارند. به موارد متعددی می توان اشاره کرد که وجود همکاری را در میان خانواده های روستایی تایید می کند. از جمله این موارد، کار زراعی به صورت سنتی است که مستلزم کار گروهی و بهره برداری مشترک است. همچنین روابط و مناسبات متقابل نظیر همیاری در روستاهای لرستان را میتوان نام برد. کایری، دروی کایر یا نشای کایر در روستاهای مازندران نیز نشانگر همکاری در میان روستاییان این منطقه است. کمک‌های متقابل مردم در مراسم و جشن‌ها، دادن هدایای نقدی یا به اصطلاح شاباش و خانواده‌های نوپا و همنوایی و همدردی در سوگواری‌ها و به طور کلی کنش‌های متقابل به هنگام حوادث و وقایع خوشایند یا ناگوار زندگی نمونه بارزی از انواع مشارکت را در میان روستاییان ایران به نمایش می‌گذارد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست. ایران، قلب من تو دستم واسه توست. ایران، جان من خلیج فارس توست.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه ایران گشت. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. درباره همیاری و تعاون و اشکال آن در روستاهای ایران با شما صحبت میکنیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید نوع و میزان همکاری در مناطق مختلف روستایی ایران بر حسب شرایط جغرافیایی و ویژگی‌های اقتصادی حاکم بر هر منطقه فرق می‌کند و به طور عمده با نیازهای مشترک مردم در ارتباط است. در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، کمبود آب و اهمیت حیاتی آن سبب می شود که خانواده های روستایی در تهیه آب و لایروبی قنات‌ها، نهرها و حفر چاه و بالاخره در تقسیم آب و آبیاری با یکدیگر همکاری کنند. در نقاطی که در معرض سیل قرار دارند، خانواده های روستایی اغلب با کمک یکدیگر سدهایی در مسیر سیلاب‌ها احداث می‌کنند که نه فقط آنان را از خطر سیل محفوظ نگه می‌دارد، بلکه به این ترتیب سیلاب‌ها در گودال‌های مخصوص ذخیره شده و برای آبیاری زمین‌های زراعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روستاهای برنج خیز شمال ایران، به علت محدودیت زمان کشت و تراکم زیاد کار در هنگام کاشت، غالباً کشت برنج یا نشا به طور جمعی انجام می شود. بدین ترتیب روستاییان ابتدا در زمینی که زودتر برای نشا آماده شده آغاز به کار می کنند و به تدریج عملیات نشای تمام اراضی را به طور گروهی و با همکاری یکدیگر انجام می دهند. همچنین به هنگام درو و برداشت برنج، به علت ریزش بارانهای مداوم که موجب پوسیدگی خوشه های برنج و از بین رفتن محصول می شود، کار درو هم مانند نشاگری شکل جمعی به خود می گیرد. در روستاهای لرستان از قدیم رسم بوده که در مواقع درو و برداشت محصول دهقانان از یک ده به ده دیگر می رفتند و بر روستاییان ده همجوار در برداشت محصول کمک می کردند و برای این کمک ها اصطلاح همیاری را به کار می بردند. دوستان عزیز، نمونه دیگر از همکاری را در بین روستاییان منطقه کردستان ایران میتوان مشاهده کرد که اصطلاحاً آن را هاروز میگویند. این کمک جمعی در مورد خانواده هایی که کار زراعی آنها در زمان مناسب انجام نشده صورت میگیرد. البته کسانی که کمک میکنند از طرف مقابل انتظار جبران ندارند. بعد انسان تمام خانواده های ده با یک باره همت می کنند و به کمک خانواده‌ای که به کمک نیاز دارد می روند و آن را یاری می رسانند. صاحب زمین نیز وظیفه دارد که در این مدت وسایل رفاه آنها را از نظر غذا و نوشیدنی فراهم کند. در مناطقی که اقتصاد مبتنی بر نخلداری و یا باغداری رایج است، مشاهده می شود که در بسیاری موارد خانواده ها در چیدن محصول به هم یاری می کنند. در بعضی از مناطقی که دامداری رایج است نیز زمینه های از همکاری افراد در نگاهداری و پرورش دام وجود دارد. این همیاری در تولید و فروش محصولات دامی نیز مشاهده می شود. نمونه از این همیاری تحت عنوان شیرواره یا تراز در پاره ای از روستاهای ایران در میان خانواده هایی که تعداد دام آنها کم است انجام می پذیرد. در چنین روستاهایی محصول شیر روزانه خانواده های روستا و یا تعدادی از خانواده ها در اختیار یکی از خانواده های دامدار قرار داده می شود تا وی بتواند با استفاده از شیر بیشتر آن را به فراورده لبنی مورد نیاز خود تبدیل کند. بدیهی است متقابلاً محصول شیر این خانوار نیز برای مدت مشخصی در اختیار دیگران قرار داده می شود. گفتنی است اشکال متنوع دیگری از همیاری در بین روستاییان مناطق مختلف ایران رواج دارد که در برنامه‌های آینده به بخش از آنها هم اشاره خواهیم کرد. دوستان عزیز، خوب است بدانید پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش‌هایی برای سازماندهی همکاری بین روستاییان و نهادهای دولتی صورت گرفته که نتایج مثبتی را به بار آورده است. در سال 1377 با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور اجازه داده شد به منظور اداره امور روستاها سازمانی به نام دهیاری تأسیس کند. دهیاری ها به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل و با توجه به درخواست اهالی روستاها در روستاهای مختلف شکل می گیرد. دهیاری نهاد عمومی و غیر دولتی محسوب می شود. دهیاری ها از بدو و تشکیل تا کنون با استفاده از همیاری و مشارکت مردم و کمک های دولتی به منظور رفع نیازمندی های روستاییان و ارائه خدمات عمومی اقداماتی انجام دادند. دهیاران به عنوان معتمدان روستا تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات روستاییان انجام می دهند. نظارت بر کار دهیاران بر عهده شورای روستاهاست و آنان موظفند بر عملکرد مالی و عمرانی دهیاران نظارت داشته باشند. دوستان عزیز، بعد دقایق پایانی برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. آشنایی بیشتر با روستاهای ایران را به برنامه‌های آینده موکول می‌کنیم. از شما که همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، بدرود.